عزیزان شنونده، از اینکه همراه با برنامه نیمه خرداد بودید از شما سپاسگزاریم. یک بار دیگه سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به محضر شما تسلیت عرض می‌کنیم. امید این که مباحث مطرح شده در این برنامه مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.
دهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
دانشگاه صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 برای رشته‌های تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش سردبیری، تهیه کنندگی و نویسندگی، تهیه کنندگی پویانمایی، هنرهای رایانه‌ای، گرایش هنرهای چند رسانه‌ای، جلوه‌های ویژه بصری، روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیونی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا و مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8543 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر و جهاد تدوین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی بخش بین الملل. مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
امر به معروف و نهی از منکر دو تا عبارت عربی هستن. بیشتر هم عادت داریم اینجوری ترجمهشون کنیم که مثلا به آدم‌ها تذکر شخصی بدیم که
چیکار کنن و چیکار نکنن.
اما دامنه امر به معروف و نهی از منکر خیلی گسترده‌تر از این حرفاست. ما آدم‌ها چه وقتی از تذکر استفاده می‌کنیم؟ مثلا تذکر میدیم که کسی زباله تو خیابون نریزه، یا مثلا تذکر میدیم که کسی ماسک بزنه. دلیلش هم اینه که می‌خوان جامعه‌ای بهتر داشته باشیم و ضرری از کسی به کسی نرسه. گاهی اوقات فهم این که چیزی مضر خیلی راحته، اما بعضی وقت‌ها هم شاید ندونیم چی ضرر داره و چی ضرر نداره. مشکل خیلی وقتا همین جاست که من نوعی خیال میکنم اونی که فکر میکنم درسته، بعد بدون منطق شروع میکنم به دیگران تذکر دادن و امر و نهی کردن. برای همین هم تذکر دادن حتما باید با علم باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه اطلاع کافی از خوبی و بدی چیزی نداشته باشیم، امر به معروف و نهی از منکرمون خودش دچار اشتباه میشه و تبدیل میشه به منکر.
رادیو تهران FM 94، گفتاورد. گفتاورد، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاورد.
به اسم رب شهدای و صدیقین، خانم و آقایان، هموطنان و همشهریان جان، سلام بر روی ماهتون، وقت شما بخیر. امیدوارم حال دلتون خوب و ایام به کامتون باشه. اینجا تهران، صدای داوود نعمتی رو از استدیو شماره 6 واقع در ساختمان شهدای رادیو میشنوید. با افتخار به عنوان موجی کارشناس برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، مهمان شما شنونده عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران هستم. اگه به موضوعات جذاب و مرتبط با روستا، اشایر، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپروری علاقه‌مند هستید، حتما برنامه گفتاورد رو ساعت 13:30 از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز دنبال بفرمایید. خدمتتون عارضم که میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران360 در نرم افزار بله، ایتا و سروش با ما در ارتباط باشید. سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و شهدای معظم قیام 15 خرداد رو هم بر مردم عزیز و شریف و آزادگان سراسر جهان و ایران تسلیت عرض میکنم. در این قسمت از برنامه با موضوع دیدگاه‌های حضرت امام به جامعه روستایی، اشعری و بخش کشاورزی در خدمت میهمان ارجمند برنامه، دوست عزیزم جناب آقای مهندس مهرداد پاکار، مشاور وزیر و فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی هستیم. تقاضا میکنم اگر سلام علیکی با شنونده عزیز رادیو تهران دارید بفرمایید که در ادامه بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، بیاد خدا و انشاءالله برای خدا. بنده عرض سلام و ادب دارم حضور همه مردم عزیزمون و تسلیت عرض میکنم ایام رحلت ملکوتی امام راحل و عظیم الشأنمون رو، و همچنین گرامی میداریم یاد و نام شهدا، به خصوص شهدای عزیز 15 خرداد ما در خدمتتون هست.
زنده باشین. تشکرم میکنم بابت قبول دعوتمون، خیلی هم خوش اومدین. پیش شما صحبت در رابطه با این معقوله زیر به کرمان بردن آقای مهندس. با توجه به این ایامی هم که در پیش رو داریم و به هر ترتیب خرداد ماه سراسر از اتفاقها و رویدادهای مناسبتی و تاریخی هست برای مردم ایران، یه عرض کوچیکی حقیر خواهم داشت و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. به فرموده رهبر معظم انقلاب، امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی است. اگه این روح از جمهوری اسلامی گرفته بشه و مورد بیتوجهی قرار بگیره، نقشی بر دیوار باقی خواهد. بسیاری از ابعاد شخصیت حضرت امام همچنان متاسفانه ناشناخته مونده. در واقع نسل کنونی انقلاب، به خصوص نسل جوان ما، امام رو به درستی نمیشناسن. شناسایی امام برای نسل جوان از این جهت اهمیت داره که اونها کمک میکنه برای اداره بهینه کشور. نسل جوان و هوشمند ما که قرار مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم انقلاب رو به عهده بگیره و این آینده کشور رو اداره بکنه، احتیاج داره به یک نرم افزار واقعی. برای اینکه بشه راه انقلاب رو درست طی کرد، این راه انقلاب ایران رو، ملت ایران رو به منتهای قله خواهد رسوند. برای اینکه به جوانای امروز ما این راه انقلاب رو، منویات حضرت آقا رو و گفتمان حضرت امام رو در رابطه با جامعه روستایی اشعری و بخش کشاورزی بتونیم تبیینش بکنیم، به نوعی جهاد تبیین داشته باشیم، چه مسیری رو باید طی بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ این سوال اول این حقیر از شماست.
خب سوال بجا و درستیه و اتفاقا امروز و تو این ایام و تو این سالها و تو این روزها باید بیشتر بهش پرداخته بشه. سه تا نکته از فرمایشات شما من اینجا یادداشت کردم و خیلی هم جالب و درسته. یکی این که جایگاه حضرت امام در انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و نگاه حضرت امام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران باز، و یه خورده میریم جلوتر، نگاه حضرت امام نسبت به جووناست و جوونایی که در کشور ما هستند، بخششون در شهرها درگیر کارهای صنعتی یا مسائل دیگه، تحصیلات، یه بخشی از جوانای ما در روستاها هستند. در بین روستاییان ما وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که به حمد خدا جوانای با استعدادی داریم میبینیم، و بخشی هم که عشایر عزیزمون هستند. امروز وقتی که به جامعه آماری هم نگاه میکنیم میبینیم که قریب به 30% کشور ما رو، مردم عزیز ما رو، همین خشت تشکیل دادن، عشایر عزیزمون، روستاییان عزیزمون، کشاورزان عزیزمون. خب نسبت به گام دوم هم شما اشاره فرمایش کردید و اشاره کردید. گام دوم هم که ما به عنوان منشور انقلاب اسلامی امروز باید بهش نگاه بکنیم، جایگاه جوونا رو در گام دوم وقتی که میبینیم و بررسی میکنیم، به خصوص جوونای روستایی و عشایر ما که خیلی هاشون هم جوونای تحصیل کرده ای هستن اما موندن در جبهه اقتصادی، در جبهه تولید و دارن کار انجام میدن. مخصوصا امسال، حالا یه خورده تخصیص بیشتری سال رشد تولید و مهار تورم هست، میبینیم که از هر نگاهی و از هر منظری که ما بهش بپردازیم جای بحث و گفتگو داره. یکی این که ما در گام دوم یکی از اهدافمون تمدن سازیه. ما در گام دوم حضرت آقا میفرماید که ما با جامعه پردازی به تمدن سازی میرسیم و تمدن سازی این انقلاب مقدمه ی طلوع خورشید ولایت عثماست. بعد حضرت امام، امام عظیم و شأن ما که ما در آستانه رحلت ملکوتی ایشون هستیم، هم می‌فرماید که کشاورزی و پرداختن به کشاورزی، پرداختن به امور این امر مهم و امور مربوط به روستاییان و عشایر مقدمه ی تمدن سازیه، راه رسیدن به تمدن سازی. اصلا قبل از انقلاب رو بحث کنیم، نه، خیلی دور دست ها رو نگاه کنیم، ما وقتی که تاریخ رو بررسی میکنیم سه تا رکن برای تمدن سازی قلمداد کردن و برشمردن. یکی از سه رکن مهم تمدن سازی کشاورزیه.
بله.
و بار کشاورزی امروز دوش کیه؟ رو دوش روستاییان ماست،
عشایر
و عشایر عزیز ماست، که به شدت ما باید بهش بپردازیم، اهمیت دارن و این جایگاه عشایر عزیزمون، روستاییان عزیزم و جوانای روستایی و عشایری در گام دوم و برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.
زنده باشین علی. حضرت امام چه انتقادهایی به سیاست‌های کشاورزی و توسعه روستایی زمان شاه داشتن؟
اگر ما دیدگاه حضرت امام رو در رابطه با کشاورزی بررسی بکنیم، میتونیم به دو تا بخش اون رو تقسیم بکنیم. بخشی از صحبت‌های حضرت امام قبل از انقلاب،
بله،
که سرآمد اون صحبت‌ها و بیشترین موضوعی که حضرت امام بهش پرداختن بحث اصلاحات ارضی بود.
بله.
انقلاب سفید شاه و مسائلی که اتفاقا یکی از مسائل مهمی که امام روشنگری کرد در فیضیه همیشه ماندگار در تاریخ و مردم رو روشن کرد و بصیرت افزایی کرد و روشنگری کرد، همین مسئله نقد امام به اصلاحات ارضی بود، که اصلاحات ارضی اومده بود که کشاورزی رو به نام و ظاهرن کشاورزی ایران رو نقد بده، اما در واقع ایران رو میخواست وابسته کنه، که حضرت امام هم دلایلش رو آوردن و مطرح کردن اونجا. خیلی جالبه، من از وقتی که خدا توفیق داد توی سنگر وزارت جهاد در خدمت دوستان رسیدم، سنگرسازان بی سنگر، اونجا به این نکته بیشتر فکر کردم، گفتم ای کاش جوانای ما که در کنار کارای تحقیقاتی دیگه شون به این نکته یه خورده بیشتر بررسی کنیم، ما جوانا، که امام چه چیزی رو دیدن در سال 42 در رابطه با اصلاحات ارضی و چه نقدهایی داشت که متاسفانه امروز کمتر بهش پرداخته شده. یکی از مسائل مهمی که حضرت امام به کشاورزی اون زمان نقد داشت بحث همین انقلاب سفید بود، که خروجی و حاصل اون رو حضرت امام فرمایش کرد وابستگی شدید اقتصادی کشور به بیگانگان.
بله.
یکی دیگه از نقدهایی که امام داشت و اون زمان آینده رو داشت میدید، بحث مهاجرت گسترده روستاییان به شهره با همین انقلاب سفیدی که شاه انجام داد.
بله.
نقدی که امام داشت به این جهت بود. و یکی دیگه‌اش افزایش و حاصل مهاجرت روستاییان به شهرها و وابستگی شدید میشه افزایش واردات، و بخشی از مشکلات امروز هم متاسفانه ریشه اون برگرفته از همون مصیبت بزرگیه که اون سال توسط آمریکایی‌ها با گماشته خودشون توی کشورمون یعنی شاه انجام دادن.
زنده باشین. البته تأکید بر خود باوری کشاورزان هم مد نظرشون بوده قبل از این که سیاست گذاری کلان تو عرصه کشاورزی تدوین بشه و برنامه ها و این آیین‌نامه های لازم برای رسیدن به خودکفایی آماده بشه. ایشون به این مطلب هم توجه داشتن. حتی من مطالعه میکردم به مجلس هم توصیه هایی در رابطه با بحث کشاورزی داشتن. سوال دیگه که اینجا پیش میاد برای ما که جالب هست بدونیم این رو، اینه که نظرشون در رابطه با عشایر و روستاییان چی بوده. ما توی فرمایشات حضرت آقا بر ترتیب بحث روستا و عشایر و کشاورزی رو زیاد میشنویم، میخواستیم بدونیم که امام نظرشون در رابطه با این جامعه و این بخش چی بوده.
یکی از جملات معروف امام که ماندگار هم شد،
بله، عشایر ذخایر.
بله. خب این خیلی گفته میشه اما بهش پرداخته نمیشه. واقعا ما یه بار بیایم همین کاری که الان شما به زیبایی دارید انجام میدید، یه بار ما بیایم بهش بپردازیم. یعنی چه که عشایر ذخایر انقلابن؟ این یعنی چه؟ شما نگاه کنید در امنیت غذایی عشایر و روستاییان چه نقشی رو می‌ذارن در کشور ایفا میکنن.
بله.
در امنیت مرزهامون امروز عشایر ما دارن چه نقشی ایفا میکنن. شما نگاه کنید وقتی ما سفر میکنیم به یه جایی مثل خوزستان، به یه شهرستانی مثل حمیدیه میرسیم، اونجا یک یادمانی رو میبینیم، یادمان شهدای عشایر، عشایر غیور ما اونجا ایستادگی کردن در مقابل کسانی که خارج از مرزهامون قصد دسترازی به این کشور داشتن، در مقابل انگلیسی ها اونجا عشایر ما توی خوزستان میستن، در مقابل برخی از دشمنان دیگمون اونجا میستن، فقط عشایر ما، در دفاع مقدس هم همینجوری. شما نگاه کنید، پس ذخایر این انقلابن، اونجایی که لازم باشه همین عشایر هستن که قیام میکنن، سلاح فکری، مادی، معنوی و هر نیازی که این انقلاب این کشور بهشون داشته باشه به دست میگیرن. در بحث تولیدات دامی نگاه کنید امروز اشاعر ما چه نقشی رو دارن ایفا میکنن.
بله.
در بخش حتی اون مثالی که من برای خوزستان زدم برای شهرستان‌ها و استان‌های دیگه مون هم هست.
بله.
وقتی که حالا در تاریخ رو مطالعه میکنیم خیلی هاشون امروز هم فیلم ها براشون ساخته شده و در رابطه با روستاییان هم همین
صنایع دستیشون هم
بله.
خیلی ارزشمند
بله.
هست
بله.
روستاییان هم که حالا به هر ترتیب جایگاه خاص خودشون رو دارن. اشاره کردید به عشایر، میخواستم بدونم که الان در بسیج عشایر، حالا نمیدونم حوزه هست یا پایگاه هست یا مرکز هست یا حالا هر چیزی، خاطرم هست که یک جامعه بسیج جامعه عشایری هم قشر هم ما داریم، الان اقدامات میدانی که برای این جامعه انجام میشه چیا هست آقای مهندس؟
ما یکی این که یکی از قشرهای فعال و مهممون بسیج عشایر هست که امروز فعالیت‌های گسترده‌ای رو تو این حوزه داره. در خود وزارت جهاد هم که یکی از پایگاه‌های ما پایگاه شهدای عشایر و سازمان عشایر ایران هست، توی بحث مثلا ما پارسال یه تفاهم‌نامه‌ای رو با برادر عزیز و حقیقتا خیلی پابکار ایشون آقای پاپیزاده که رئیس محترم سازمان امور عشایر هستن، یه تفاهم‌نامه بسته شد برای ساخت سکوی موقت عشایر
بله.
که این همه عشایر عزیزمون بعضن میبینیم که مشکلاتی براشون پیش میاد، این سکوی موقت الان شروع شد. این یکی از کارهای بسیار کوچیک. حالا قشر چی کار داره میکنه تو بحث امنیت غذایی که عشایر دارن بارشو بر دوش میکشن؟ امروز بسیج عشایری ما دوشا دوش و در کنار اونا دارن فعالیت میکنه، لذا امروز به حمد خدا این اشتراک و این تفاهم و این نزدیکی بین بسیج عشایری و خود عشایر ما حضور وجود داره. از همه مهمتر این که خود عشایر ما بسیجی هن، یعنی تک تک عشایر ما خودشون بسیجیانی هستن که حالا یا کارت فعال بسیج دارن یا ندارن، اما بسیجی هن. چرا؟ چون حضرت آقا می فرماید بسیجی کسی است که قلب او برای استقلال این کشور می تپه و داره تلاش میکنه برای استقلال این کشور و نسبت به وابستگی به بیگانه بیزاره. خب چه کسی و چه کسانی از عشایر مهمتر و بهتر تو این مقوله امروز ایستادن؟
واقعا ما در این برنامه موضوعات مختلفی رو در رابطه با عشایر بهش پرداخت رسانه‌ای داشتیم، یعنی هر چقدر بپردازیم بازم کمه. حالا با توجه به این جمله معروفی که امام داشتن که عشایر ذخایر انقلاب هستن، باز خیلی میشه، یعنی در قالب یک برنامه نمیتونیم این رو سر تهش رو جمع بکنیم و بخوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم. در رابطه با بخش روستا چطور آقای مهندس؟ الان بسیج وزارت جهاد کشاورزی در روستاهای ما چه نقش آفرینی رو انجام میده؟
خب به حمد خدا در سال 1401 که خدا توفیق خادمی رو به ما داد، مخصوصا در رابطه با روستایان عشایر عزیزمون در بسیج وزارت جهاد، ما در معاونت سازندگیمون 5 کار رو استارت زدیم و شروع کردیم.
بله.
یک، در رابطه با سلامت کشاورزای عزیزمون و عشایر عزیزمون کار خوبی شروع شده که به حمد خدا پارسال هم استانهای مختلفی دوستان عزیز ما رفتن کنار کشاورزا. دوم، تو بخش خدمات عمومی مثل جاده بین مزارع، مثل احیای خنات، مثل همون ساخت سکوهای عشایر، تو بخش معیشت هم به حمد خدا کار خوبی انجام داد. پارسال آغاز رزمایش کوثر رو داشتیم که 110 تا جهیزیه به کشاورزا و روستایان بی‌بضاعتمون داده شد، چند هزار بسته معیشتی فرهنگی و غیره که انشالله همین چند روز آینده هم یه مرحله دیگه انجام میشه. تو بحث اشتغال دوستان عزیز ما تو بسیج وزارت جهاد رفتن یه چند تا روستا که کاملا خالی از سکنه بود، که حالا من پیشنهاد میکنم یه مستندی اونجا انشالله با کمک هم دیگه بسازیم و پخش کنیم. با بنیادهای مختلف با عزیزانمون صحبت ها شد، رفتیم اونجا، این مهاجرت معکوس شروع شد. یکی از کارهایی که تو بحث عرضه مستقیم محصولاتشون آغاز شد با مسئولین محترم میادین میوه و تربار تهران صحبت شد و غرفه هایی گرفته شد، محصولات کشاورزی رو مستقیما داریم عرضه میکنن، دوستان ما دارن عرضه میکنن و توی بخش های دیگه پس سلامت، معیشت، عمرانی کارهای خیلی خوبی شروع شده که به حمد خدا امروز هم که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، چون در آستانه سال روز تأسیس جهاد سازندگی و به تعبیر امروز جهاد کشاورزی توسط حضرت امام هستیم، همین امروز هم که من دارم با شما صحبت میکنم دوستان عزیز و جهادی ما در بسیج وزارت جهاد مشغول کارهای جهادی هستن، امروز در گیلانن و انشالله تا چند روز دیگه هم کارشون اونجا ادامه داره و انشالله بعد از اونم چند از استانهای دیگه رو تو همین یکی دو ماه اخیر انشالله میرن، همزمان کار پزشکی انجام میدن، تیمای دامپزشکی رو میبرن، کارهای عمرانی میکنن، یه کار خیلی خوبی که الحمدلله امروز شروع کرد.
زنده باشین. این موضوع جهاد سازندگی هم که فرمودید حتما یکی از موضوعات برنامه ما در آینده خواهد بود، انگار صحبتم در این زمینه زیاده که انشالله بتونیم در خدمت دوستای شما هم باشیم که بدونیم الان در میدان دارن چی کار میکنن. ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم تا انتهای برنامه، جنبندی اگه دارید بفرمایید که با شنونده عزیزمون خدافظی بکنیم.
اول اینکه خیلی خوشحالم و تشکر میکنم که این وقت رو در اختیارمون گذاشتید.
خواهش میکنم.
ما چون در ایام رحلت هستیم، نگاه عمیق حضرت امام و حضرت آقا به کشاورزی رو اولا خود ماها مسئولین بخش کشاورزی مد نظر قرار دادند به حمد خدا و بیشتر از این خواهند داد. به عنوان مثال از آقا فرمایش میکنه مسئولین وزارت جهاد کشاورزی کار خود رو یک خدمت مقدس بدونند، از اون ور کشاورزی یک عبادت و اطاعت امر خداست، پس کار مهمیه، کار از هر منظری که ما بهش نگاه کنیم کار بسیار مهمیه. لذا در کل کشاورزی امروز محور اصلی پیشرفت کشورمون هست، رکن لاینفک تمدن سازیست، عنصر اصلی خودکفایی و استقلال کشورمونه. هر کسی که قلبش برای استقلال این کشور و برای پیشرفت این کشور میتپه باید به این نگاه مهمی داشته باشه، به این مهم. و بخوام توی پنج بند و پنج جمله تمام صحبت هام رو خلاصه کنم، ما امروز همه با هم، شما در رسانه، مسئولین در جایگاه خودشون، کشاورزان عزیزمون، روستاییان عزیزمون، باید کمک کنیم که انشاءالله به تأمین امنیت پایدار غذایی جهت رسیدن به اقتدار ملی، چون اقتدار هر کشوری در گرو امنیت غذایی اون کشور هست، حمایت از تولید و اقتصادی کردن کشاورزی، کمک به خودکفایی در محصولات اساسی و استراتژیک، کمک به نوآوری، شکوفایی و رشد تولید که بر پایه کشاورزی دانش بنیان هست، و در یک کلام باید کمک کنیم به تکمیل زنجیره کشاورزی. و از خدا میخوام که انشالله به همه ما توفیق خدمت روزافزون عنایت کنه.
زنده باشین علی. خیلی خیلی ممنونم. رسیدیم به لحظات سخت دلتنگی. جا داره از زحمات کلی دوستان، همکاران و دستان در کاران خوب برنامه‌مون، از مدیر محترم گروه، از سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه، مسئول هماهنگی و صدا بردار محترم برنامه هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر به جا بیارم. در پایان ضمن تشکر مجدد بابت همراهیتون از سویدای جونم براتون بهترین ها رو آرزومندم و خواهش میکنم مطالعه کتاب، احترام به قوانین، ورزش، لبخند و کمک به دیگران فراموش نشه. تا برنامه بعدی دلم حسابی براتون تنگ میشه. مراقب مهربونیاتون و شهرمون باشید. شب و روزگارتون با عشق. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
رادیو تهران،